سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که در زبان ما مردم معمولا این حرف تکرار میشه که آدم باید باطنش پاک باشه، دلش با صفا باشه، حرف بیراهی نیست. این که ما همیشه گاهی از اوقات به خودمون و دیگران تذکر میدیم نباید درباره ظاهر آدمها قضاوت بکنیم و یا ظاهر آدمها رو ملاک برای قضاوت قرار بدیم، این حرف غلطی نیست. اصل حرف درستیه. البته همه باید اصلاح رفتار بکنن. همه ما ها نیازمند این هستیم که به مقیدات دینی عمل بکنیم. ولی واقعا مقوله ایمان و مقوله هدایت خدا برای بندگان مقوله بسیار پیچیده‌ایه. نمیشه به این سادگی درباره کسی قضاوت کرد. ما دیشب که شب قدر بود، موضوعی رو که در همون وقت مختصر فرصت بود بحث بکنیم، همین موضوع عاقبت به خیری قرار دادیم. عاقبت به خیری انقدر موضوع مهمیه که امیرالمومنین علی علیه السلام آخرین لحظه در واقع سلامتشون یا اولین لحظه ضربت خوردن فرمودن فزت و رب الکعبه، یعنی الان خیالم راحت شد که سر سجاده نماز بودم و فائز شدم به خدای کعبه سوگند، من آخر سر دیندار از دنیا رفتم. یعنی انگار یه عمری بود این نگرانی عاقبت به خیری رو همراه خودشون داشتن، اون لحظه مژده عاقبت به خیری به ایشون داده شد. خب این خیلی اهمیت داره. یا ابن ملجم با اون سابقه قاری قرآن بودن در مدینه و فقیه بودن و احکام شرعی گفتن برای مردم، تبدیل شد به قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام. اینها همش حکایت از اون پیچیدگی روح انسان میکنه. ما باید این رو بپذیریم. واقعا معلوم نیست کی هدایت میپذیره، کی رو خدا هدایت میکنه و کی مورد ضلالت حقیقتا قرار میگیره. این پیچیدگی روح انسانه که مسئله رو غامض میکنه و همین جذاب میکنه موضوع هدایت رو. همین خیلی از اوقات ما رو میکشونه در خانه خداوند متعال. اگر میشد با یه دو تا چهارتای ظاهری همه محاسباتمون رو انجام بدیم و حساب کتابمون رو مرتب کنیم بگذاریم کنار، خب دیگه اینقدر بساط گریه و مناجات در خانه خداوند متعال پهن نمیشد. اگر میشد با محاسبه 4 عمل ظاهری خودمون که انشالله اعمال خوبی بودن بریم در خونه خدا با اطمینان، پس نباید ائمه هدی علیهم السلام اینقدر گریه می کردن. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، مؤمنین متقین عمل صالح انجام میدند و می ترسن. اصلا کسی فکر کنه ایمان و حقیقت ایمان، دینداری و حقیقت دینداری، هدایت و حقیقت هدایت یافتگی و همین 4 عمل ظاهری و دلارام بگیره، در بارش در روایات حرفهای تندی زدن. یعنی این نهایت نادانی فرده. ماهایی که بچه مذهبی هستیم باید رسما اعلام بکنیم غیر مذهبی ها، ما توی راهی افتادیم انشالله که به نتیجه برسیم، امیدواریم دستمونو بگیرن. ما توی مسیری قرار گرفتیم که امیدواریم کمکمون بکنن، رسما باید اعلام بکنیم. هیچ کس نمیتونه در مسیر هدایت خیالش تخت تبارک راحت باشه. بله، گواهینامه بخوایی بگیری، گواهینامه تو بعد از این مدت آموزش و امتحان به دستت میذاری، میذاری تو جیبت. رفتی پایه یکم امتحان دادی، پایه یکم میذاری تو جیبت. گواهینامه بین الملل با یه مقدار کار اداری یا احیانا امتحانی، اونم بهت میدم، میذاری پای تو جیبت. خیالت راحت، این گواهینامه هست. قولنامه خونت رو تنظیم میکنی، سند خونت رو به نامت میزنن، میذاری تو کمد، خیال تخت تبارک راحت. مدرک تحصیلیت هم همینجوری میتونی باش برخورد بکنی. ولی مقوله ایمان و دین اینجوری نیست. یه کسی یه بار حزب‌اللهی شده، حالا دیگه تضمین باشه که تا آخر حزب‌اللهی باقی میمونه. اصلا نداریم این حرفا رو. امشب امیرالمومنین علی علیه السلام تو بستر بیماری افتاده، چه کسی حضرت رو مجروح کرد؟ مگه شوخی این حرفا؟ هدایت مقوله پیچیده‌ایه. این پیچیدگی رو شما در قرآن کریم به انها و اقسام می‌بینید. یکی از جلوه‌های این پیچیدگی در قرآن این است که حتی خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دلت بخواد نمی‌تونی هدایت بکنی. والله یهدی من یشاء، خدا هر کسی رو دلش بخواد هدایت می‌کنه. یا مکرر در قرآن کریم فرماید یهدی من یشاء یضل من یشاء، هیچ وقت خدا صحنه رو اونقدر روشن نمی‌کنه ما بتونیم تکلیف خودمون رو روشن کنیم. من سالها قبل در دانشگاه تهران روزهای سه‌شنبه که می‌رفتم، بعدش می‌نشستیم یه جلسه پرسش و پاسخ هم با دوستان دانشجو می‌گذاشتیم. بعد از یک سال و نیم جلسات رو واقعش تعطیل کردم. دیدم که حدود 70-80% سوال‌ها مشاوره معنوی برای بچه های خوشفهم با صفا، 70-80% سوال‌ها مشترک بود. از اون 20-30% سوال‌ها هم میشد گذشت، ما هم کارهای واجب‌تر داشتیم، جلسه رو تعطیلش کردیم. اون 70-80% سوال‌هایی که مشترک بودن، همین الان هم هر چی سوال میرسه 70-80% اینجوریه. غیر از حالا سوال احکامی کسی بخواد بپرسه که بله متخصصینش هستند و باید از اونها بیشتر پرسید. حالا ما مشغلمون زیاد مسائل احکام نیست. سوال‌هایی که بود این بود، چند تا گزارش رو خدمت شما عرض می‌کنم. آیا خدا منو بخشید؟ آیا خدا دعای منو جواب میده؟ آیا خدا دعای منو شنید؟ الان خدا از من رضایت داره؟ من کدوم کارو انجام بدم خدا از من راضی تره؟ این مشکلی که برای من پیش اومده امتحانه؟ یا دارم معاقب میشم؟ دارم چوب میخورم به خاطر یه گناه؟ اگه توبه کنم این مشکل برطرف میشه؟ تا کی دعا کنم این حاجتمو میتونم بگیرم؟ و بسیاری سوالات از این قبیل، همش درباره اون ابهامی است که داشتن در رابطه بین خودشون و خدا. دوست داشتن پرده ها رو کنار بزنن، مستقیم برن از پروردگار عالم بپرسن خدا بگو نظرت نسبت به من چیه، بگو همین الان من باید چی کار کنم. بله ما میریم بالای منبر خیلی حرفا میزنیم، پایین منبر که میایم دوستان میان مشورت بکنن و من همیشه میگم نمیدونم. بالای منبر چی میگیم؟ میگیم که آقا برو درس بخون، کار خوب پیدا کن، همسر خوب پیدا کن، ازدواج کن و از این توصیه هایی که خب همه همون بلدیم دیگه. به پدر مادرت احترام بگذار. پایین منبر که میایم میاد جوونه میگه که من یه درس، یه رشته درسی دارم تو شهرستان، باید برم، مادرم اجازه نمیده. حالا مادرم یا اون رشته درسی رو؟ اینجاها بحران تکلیف پیش میاد. میگم علال قاعده مادرت رو باید احترام بگذاری، ولی اگر تکلیف تو هست که بری اون درس رو بخونی و کسی غیر از تو نمیتونه، باید از مادرت عذرخواهی کنی. میگم من از کجا بفهمم؟ ابهام پشت ابهام در زندگی ماها وجود داره. تو ازدواج واقعا میاد مشورت برای خانواده و هم تشکیل خانواده هم از بین بردن خانواده بعد از تشکیلش میخواد مشورت کنه. آقا همسر من معتاد از آب در اومده، من چیکار کنم الان؟ میتونم طلاق بگیرم، وایستم پاش بسوزم بسازمش یا طلاق بگیرم؟ من نمیدونم، من اصلا نمیدونم شما چند سال دیگه عمرتون هست، من نمیدونم شاید امتحان شما این بوده، نمیدونم شاید خیلی خودتو میگرفتی لازم اینجوری حال دیگه مقدار جا بیاد، نمیدونم، من خبر ندادم. حتی اولیاء خدا خیلی از اوقات در مقابل چنین سوالهایی کلی پاسخ میدادن و پاسخ روشن نمیدادن. یه ابهامی در رابطه بین ما و خدا برقراره، این ابهام درش اسرار هدایت وجود داره. این ابهام برای چیه؟ برای اینکه نمیشه همه چیز رو فاش گفت، انشاءالله روز قیامت همه چی واضح میشه. اونجا میفهمی که اصلا تو چرا این گرفتاری رو پیدا کردی، چرا این سلسله امتحانات سر راهت اومد. کلن ما هر کاری میتونیم انجام بدیم، شبهای قدر، بین شبهای قدر در خانه خدا بریم، استغفار بکنیم، ولی جهان ما خیلی جهان پیچیده‌ایه به خاطر پیچیدگی روح ما. خدا پاسخ بسیاری از این سوالها رو میذاره روز قیامت ما میده، اونجا برای ما مسائل واضح میشن. ما این ابهام رو باید بپذیریم. اونم درباره پیغمبر ما، اونم بر درباره دین ما، که این ابهام نسبت به همه دینهای گذشته که همه دینها حقیقتشون یکیه خیلی بیشتر هست. ببینید اولین مسئله‌ای که در حیات بشر، اولین درگیری که در حیات بشر رخ داد، جنگ قابیل و هابیل بود دیگه، جنگ جهانی اول اون بود، چون هابیل نصف جهان بود، قابیل هم نصف جهان دیگه، اینا دوتا با هم جنگیدن شد جنگ جهانی اول. این که مشهوره به جنگ جهانی اول، اون دومه، اول اون بود، حالا شاید چند دوم باشه. سر چه ماجرایی بود؟ ماجرا این بود که هر کسی عبادت میکرد و میداشت قربانی میداد، بعد از آسمان صاعقه میومد اون قربانی رو قبول میکرد، یا میزد میسوزوندش، یه اتفاقی میافتاد معلوم میشد. این تا قبل از پیامبر گرامی اسلام بود که هر کی عبادت میکرد یه قربانی میداد، این قربانی قبول میشد یا نه کاملا معلوم میشد. مثلا حواریین عیسی ابن مریم 40 روز عبادت کردن، بعد یه قربانی دادن، همشون قربانیشون قبول شد جز یه نفر، اومد گفت یا عیسی ابن مریم. ببینید چقدر کار رو آسون بوده اون زمان. من چرا قربانیم قبول نشد؟ مگه من عبادتم اشکالی داشت؟ در روایت داره حضرت عیسی ابن مریم از خداوند متعال سوال کردن و پروردگار عالم پاسخ حضرت عیسی ابن مریم رو دادن. پاسخ این بود که ایشون گاهی از اوقات به نبوت تو شک میکنه، به ولایت و ریاست معنوی تو شک میکنه، به برگزیدگی تو توسط خدا شک میکنه. تا وقتی این شک تو دلش هست، من هیچ عبادتی رو از اون نمیپذیرم. حضرت عیسی ابن مریم به او فرمودن که تو گاهی از اوقات به من شک میکنی؟ صادقانه گفت بله. حضرت فرمودن که تا وقتی این تردید در دل تو گاهی هست، خدا هیچ عبادتی رو از تو نمیپذیره، این تردید رو اول برطرف کن. طرفم رفت حالا میرفت که در صورت با همین فرد رفت دیگه، اینقدر کار کرد با دل خودش، تردیدها رو برطرف کرد و با صفای باطن اومد عبادت کرد، قربانی داد، قربانیش قبول شد. اون زمان این همه ابهام وجود نداشت، تازه یک کمی ابهام وجود داشت. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید بعثهو به تصریح لا به تعریض، خدا پیغمبر ما رو مبعوث کرد به صراحت، ببخشید، بعثهو به تعریض لا به تصریح، خدا پیغمبر ما رو مبعوث کرد به اشاره کردن نه به صراحت. دین ما خیلی سرشار از اشاره است. اگه کسی اشاره ها رو گرفت با دل پاک خودش یا علی گرفته، اگه نگرفت ائمه هدی علیهم السلام فرمودن شما هم تلاش نکنید برای این که جا بندازید دین رو براش. خیلی عجیبه. من الان برای شما یک کلمه از کلمات امام صادق علیه السلام رو بگم، شاید باور نکنید، اگر نشنیده بودید قبلا سخت باور کردنش. در تحف العقول این روایت آمده است. رسماً امام صادق علیه السلام می‌فرماید کفو عن الناس، دست بردارید از مردم، اصرار نکنید کسی ولایت ما اهل بیت رو بپذیره. بعد رسماً می‌فرماید نگو این برادر منه، این پدر منه، این رفیق منه، همسایه منه، من دلم می‌سوزه، من باید او رو هدایتش بکنم. می‌فرماید دل که پاک نباشه نمیپذیره ما رو، قطع قطعش بکنید نمیپذیره. دلی که خدا بخواد هدایتش بکنه در روایت داره یک نقطه نورانی در دلش قرار میده، در روایت دیگری داره بعد اون نقطه نورانی که در دلش قرار گرفت مثل مرغ سرکنده دنبال حقیقت میگرده. بعد میفرماد مثل کبوتری که جلد لانه خودش هست میاد و ولایت ما رو میپذیره. دل ناپاک بعد از یه عمری اهل ولایت پذیری بودن یه دفعه زیرابش رو میزنیم میشه ابن ملجم. دل ناپاک، قرآن بخونه، نماز بخونه چی میشه؟ اتفاقا من روایت شده یه شبهای قبل گفتم، این یکی دو شب دیگه جمع‌بندی بحثمون هست دیگه، من به شما خبر بدم اگه دلی خیلی خراب باشه وضعش نماز بخونه، در نمازش خشوعش بیشتره. من پیشنهاد دوستانه و متواضعانه و عاجزانه دارم خدمت دوستانم، هر موقع دیدی نمازت یه نماز پالی شد بگو کجای کارم خرابه، نکنه یه جایی کارم میلنگه. فرمود هر کسی بدعت بگذاره در دین خشوعش در نماز بیشتر میشه. آقا پس ما نریم دنبال خشوع؟ چرا؟ باید بریم. آقا ما نریم دنبال توجه در نماز؟ چرا؟ وظیفه‌مونه بریم. از نماز لذت نبریم از چی لذت ببریم؟ خب شما که داری آدمو میترسونی، خب من چیکار کنم؟ ماسمالی کنم همه چیو؟ نمیشه که کلام راستشو بگه دیگه. الان نگاه کنید ماها شبای قدرم اونجوری گریه نمی کنیم که با حول لازم باشه اشکامون رو پاک بکنن. دستمالم نبریم شبای قدر، از پس چند قطره اشکمون بر می آیم. ولی امام ببینید سالهای آخر عمر مجبور بودن با حول اشکای خودشون رو پاک کنن. چرا؟ هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند. ابتلاعات الهی، مسائلی دارن کسانی که نزدیکتر میشن. پس هدایت یه امر پیچیده است، چون انسان یه موجود پیچیده ایه. این پیچیدگی در ابهامی که در رابطه بین ما و خدا هست قرار داره. شبهای قدر ما چرا اینجوری میریم در خونه خدا؟ چون نمیدونیم در آینده چه خواهد شد، چون خیلی اوضاع پیچیده است. هیچی رو خدا رو نمی کنه به این سادگی ها. البته یا آیه قرآن رو من برای شما در باب هدایت بخونم. فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. بین ما و قلبمون خدا هست یعنی چی؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن. آقا میدونید چی جواب دادن؟ فرمودن یعنی این که خدا نمیگذاره انسان مؤمن قلبش اشتباه کنه، هیچ وقت یقین به باطل پیدا نمیکنه. یه سریالی بود ماه رمضان یه سالی پخش میکردن، یا آقای دکتری ابلیس رو با الیاس اشتباه کرده بود، فکر میکرد این الیاس ابلیسه. خب اینا برای فیلمه و الا شما میدونید که اشتباه یه کارشناس دینی قوی بالا سر فیلم بود، هیچ وقت نمیذاشه همچی فیلمی ساخته بشه، انقدر اشتباه بزرگ. یا آقای پژمان یقین کرده بود که ایشون همون الیاسه در حالی که ابلیس بود. من به شما روایت شو بگم، خدا اجازه نمیده مؤمن یقین به باطل پیدا کنه. کسی یقین به باطل پیدا کنه مرض داره، بله یه بیماری داره. تو چرا یقین کردی؟ دلت چرا گواهی نکرد؟ مگه دستگاه خدا هرچی که هرکیه؟ هرچی هرچیه؟ ابهام هست ولی اشتباه فاحش ندادیم. ابهام هست ولی دلت نمیتونه اشتباه بزرگ بکنه. ابهام هست فقط. تا دل امتحان بشه. کم کم بریم سراغ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام محل امتحان دل هاست. بگذارید یک خاطره ای رو در مدینه منوره برای شما نقل کنم. خاطره فوق العاده عجیبیه. پیامبر گرامی اسلام در مسجد النبی نشسته بودند. گروهی از مردم یمن داشتن می آمدن دیدار رسول خدا. رسول گرامی اسلام فرمودن یه گروهی دارن میان مسجد که خدا خیلی ایمانشون رو میپذیره، میپسنده، من خیلی دوستشون دارم، تعریفشون کردن. همه دم مسجد رو نگاه میکردن خدا کی هم دارن میان. چند تا پیر مرد از یمن آمدن، سلام و علیک کردن، نشستن محضر رسول خدا. و بعد از حالا چاق احوال پر خاطر این پیچیدگی دعا کنید. رونق دعا مال این پیچیدگیه، رونق مناجات مال این پیچیدگیه. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که جانشین من قسیم الجنت و ناره. گفتن خب کیه؟ فرمود کسیست که یک ضربت او افضل من عبادت ثقلینه. خب آقا جون کیه؟ آقاهی توضیح میدادن توضیحات کلی. گفتن خب آقا جون ما میگیم کیان ایشون؟ شخصشو به ما معرفی کنید. حضرت فرمودن من شخصشو معرفی نمی کنم، شخص جانشین من توی صف جماعت نشسته. خودتون برید از جلوی این مردم عبور کنید ببینید دلتون به کی گواهی میده. آخه چجوری فرمود برید؟ دیگه اطلاعات بیشتر از این. این یک نمادی است از حقیقتی که واقعا در دین ما وجود داره. این داستان اومدن از مقابل افراد عبور کردن، تک تک افراد رو عبور کردن تا رسیدن به علی بن ابی طالب. یکمی وایستادن، دلشون داغ شد، اومدن اعتنا نکنن. اومدن حالا دل دیگه ممکنه به قول ما تلقین کرده باشیم به خودمون، حالا ما که نمیشناسیم این جوان رو. اومدن رد شدن، دیدن نمیتونن، به همدیگه نگاه کردن، همدیگه رو تایید کردن. گفتن آقا اسم شما چیه؟ فرمود علی ابن ابی طالب. دیگه بقیه رو نرفتن، برگشتن پیش رسول خدا. یا رسول الله، جانشین شما علی ابن ابی طالبه؟ آقا فرمودن بله. از کجا فهمیدید؟ توضیح بدید. حالا فرمایش رسول خدا جالبه، توضیح بدید. عرض داشتم که ما وقتی به این جوان رسیدیم احساس کردیم ایشون پدر ماست، اینجوری قلبمون داغ شد. اومدیم اعتنا نکنیم بریم، دیدیم زانوهامون نمی کشه. حالا اونا پیرمرد بودن، میگن احساس کردیم ایشون پدر ماست. دل با صفا حقیقت رو اینجوری میفهمه. اینقدر سینه میزنی برای امیرالمومنین برای اینکه این دل با صفا بشه، اینقدر نماز میخونی برای اینکه این دل با صفا بشه، این همه کار خوب انجام میدی برای اینکه این دل با صفا بشه. ولی کار خدا میخواد برای چی؟ مگه آجرای بهشت نمیتونست خودش تولید بکنه همجوری خونه بسازه؟ گیر کرده بود که شما چهار تا کار براش بکنی؟ خدا به من تو اصلا و ابدا احتیاج نداره، نه به عبادتمون، نه به کار خیرمون، نه به هیچی. چرا آقا کار خیر بالاخره یه شکم گرسنه ای رو سیر بکنیم؟ خدا خودش میتونه سیر بکنه، تو هم سیر نکنی خدا یه جوری سیر خواهد کرد. معطل تو نیست، لطفی کرده به تو، یه امتحانی سر راه گذاشته خودتو قاطی کنی. ولی این کارا رو برای چی انجام میدی؟ آمار میخوای ببری بالا؟ اتفاقا فداش بشم خدا تنها جاییه که آمار نمیگیره. اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل، قلبتو خالص کن، یه ذره عمل برات کفایت میکنه. انسان موجود پیچیده ایه، پیچای خودمونو باز کنیم ولی پیچامونو باز میکنن. آخر الزمان من نمیدونم دیگه چند سال به ظهور حضرت مانده. تمام کسانی که واقعیت‌های منطقه رو میبینن احتمال شدید میدن در اینکه این اتفاقها اتفاقهای مقدمه ظهور باشه. بعضی از علما هم که صریحا بیان کردن نه، یقینا همون ظهوره، مقدمات ظهوره. اصلا شما معلوم نیست تا چند سال دیگه در غیبت حضرت باشید. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، خبری در راه هست، ولی هرچه به لحظه های آخر الزمان نزدیکتر میشیم پیچه رو باز میکنن، دستا رو باز میکنن، رو میکنن. مثل قیامت میماند قیام حضرت، خافضتون رافعه است اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. و خافضتون رافعه، وقتی واقعه قیامت رخ میده خافضتون رافعه است. خافضتون رافعه یعنی چی؟ رافعه و خافضه یعنی خیلی ها بالا هستن میاره پایین، خیلی ها پایین هستن میاره بالا. معلوم نیست خیلی ها شهرت پیدا کردن به آدم خوب بودن حتما همشون آدم خوب باقی بمونن. معلوم نیست خیلی ها شهرت پیدا کردن آدم های بد باقی بمونن. یه دمیان این ور یه دمیان اون ور، غربال آخر الزمان شدیدترین غربال خواهد بود. ما باید تو این اعمال دنبال دل پاک بگردیم، اون دل پاک هست. خلاصه کنم عرض خودم رو، یکی دو تا روایت برای شما از این پیچیدگی بخونم تا شما بالاخره ببینید با این روایات چگونه برخورد میکنید. در رابطه بین ما و خدا ابهام وجود داره. این ابهام به این دلیل است که ما انسان‌ها موجودات پیچیده‌ای هستیم. سحرگاهان به عبادت و مناجات برمی‌خیزیم، محاسبه نفس می‌کنیم برای اینکه خودمون رو پیدا کنیم. هر کی خودش رو هر چقدر پیدا کرد باز به پیچیدگی‌های بیشتر می‌رسه. باز نباید دست از توبه و انابه برداره. حضرت امام لحظه‌های آخر عمر شریفشون، امام اهل تعارف نبود، با احدی تعارف نداشت، تشریفاتی یک کلمه شاید تو عمرش حرف نزد، فرمود برید به مردم بگید خدا دعا کنن خدا منو بپذیره، دعا کنن خدا منو بپذیره. امیرالمومنین تو شب آخر گریه و استغفار در خانه خداش ترک نشد. ما چجوری خیالمون تخت تبارک راحت میشه من نمیدونم به خدا. این حالت خوف و رجایی که انسان باید درش قرار بگیره، میگه مشکلی برام پیش اومده، نمیدونم بلا سرم اومده، یا این که امتحان خدا میخواد منو رشد بده. از رایج ترین سوالایی که میکنم. چرا میخوای بدونی؟ میخوام بدونم خیالم راحت بشه. موضوع اینه که نباید خیالت راحت باشه. موضوع اینه، آدم خیالش راحت شد فاسد میشه. خیالت راحت بشه که آدم بدی هستی فاسد میشی، خیالت راحت بشه آدم خوبی هستی فاسد میکنی خودت رو. خیالت راحت بشه آدم بدی هستی مایوس میشی، خیالت راحت باشه آدم خوبی هستی مغرور میشی. من همیشه به شوخی میگم شیطان یه دعای جوشنکبیر داره، دو تا کلمه بیشتر توش نیست. اون که خدا رو صدا نمیزنه که، اون یه ذکری رو مدام میگه، درباره ما هم میگه، به دوستانش میگه، دو کلمه بیشتر نیست، ولی به اندازه جوشنکبیر طول میکشه. 24 ساعته این دعا رو میخونه. دعا نیست، ذکره. مثلا یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور. به نوچه‌هاش میگه این انسان‌ها رو یا مأیوس کنید یا مغرور، یا مأیوس کنید یا مغرور. تا شاد شد بگو بابا ایول تو اصلا آخرشی، بذار خیالش تخت تبارک. تا ناراحت شد بگو اصلا ببین تو آدم نمیشی، ول کن. یا مأیوس میکنه یا مغرور. بتونه نمیذاره نماز شب بخونی، میگه ببین تو میخوای حالا با نماز شب آدم بشی، ولم کن رو خدا، این کار نیست دیگه. مأیوس میکنه، بعد میزنی تو دهنش وای میستی برای نماز شب، میگه ببین بابا تو نماز شب خونه آخرشی. آنن بعد دوباره میزنی تو دهنش که نه برو، حالا من چه لیاقتی دارم یه بار نماز شب خوندم. بعد میگه آره ها، اصلا نماز شب تو که به درد نمیخوره، کی نماز شب تو رو نگاه میکنه؟ این نامرد بلا فاصله مأیوس میکنه. میزنی دوباره تو دهنش، نه چرا خدا عنایت نکنه؟ میگه آره اتفاقا تاییدت میکنه، اصلا تو نماز شب بخونی یه بارم بخونی خیلیه، به خدا قسم اصلا خدا امشب نمیدونه چیکار کرده برای تو. اصلا نمیذاره ما اون وسط وایسیم، یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور. انسان رو نمیگذاره در حد تعادل خوف و رجاء باشه، یعنی هم خوف هم رجاء. خدا من به تو امید دارم، خدا من میترسم از عاقبتم، امید دارم میترسم، امید دارم میترسم، هر دوتا با هم دیگه باشه. این دو بال پرواز آدم است. هر کی پرواز نکرده تا حالا تو عرش معنویت بالا بره فقط به خاطر نداشتن این دو باله، و الا آدم گناهکارم با خوف و رجاء میتونه پرواز کنه. آدم ثوابکارم خوف و رجا نداشته باشه میچسبه رو زمین، مثل مرغی که اینقدر خورده چاق شده نمیتونه پرواز کنه. پرواز با دو بال خوف و رجاه. این خوف و رجا رو از ابهامی که در رابطه بین ما و خدا هست در نظر بگیرید. دیشب رفتید شب قدر، فرشته ای نازل شد؟ نه حاج آقا، چی اتفاقی نیفتاد؟ بله دیگه مبهمه. دو شب آینده آقا پس به چه امیدی دو شب آینده بریم؟ به همون امیدی که شب اول رفتی، مطمئن باش خبری نمیرسونن به. آقا اتفاقا یک کسی بود خیلی رفت عبادت خوبی کرد، بعدش هم یه خواب خوبی دید. آدم ساده‌ای بوده، یه آدم ضعیفی بوده خواستن دستشو بگیرن، یا آدم ساده و ضعیفی هم نبوده استثنان خواستن یه حالی بهش بدن. خود اونم یه امتحانه که ببینن مغرور میشه یا نه، ازشو همه ازشو بگیرن همشو. امشب درباره ابهام رابطه بین خودمون و خدا به دلیل پیچیدگی روح انسان صحبت کردیم. ساده نکنید مسائل رو. من پیشنهاد میکنم فردا شب رفتید از همه نمازا توبه کنید، از همه کارهای خوب، و خدا همشو ببخش. میشه همشو کلن ندیده بگیریم، مثل اون گناهکاری که هیچ آبرویی نداره پیش تو و میگه همشو ببخش. چقدر قشنگ میشه. آقا شما نماز خوندی، مسجدی هستی، اوه فلان روزت ترک نشده، باریکلا انشالله فردا شب یه روح حالی خدا بهت بده از سر معرفت، مثل یه آدم ببخشیدا دزد چاقو کش بی نمازه نمیدونم چی فلان شده ای که اومده دلش شکسته میگه خدایا من هیچی ندارم. وای چقدر عبادت تو قشنگ میشه، یه ذره غرور تو تو نیست. ولی غرور ما مگه میگذره؟ ببینید امتحان کنید خودتون رو. شب قدر 21 لحظه های آخر، از شما بپرسم، سالهای قبل تجربه کردید شب قدر 21 لحظه های آخر دل آدم زیاد میشکنه، یا آخرین شب قدر لحظه های آخر؟ بگید آقا با صدای بلند. بله شب آخر. بله کلا رو تکون بدید من ببینم صدا نمیشه. شب آخر. ببینید چرا شب آخر بیشتر دل آدم میشکنه؟ چون شب 21 شب 19 میگه خدایا هم من تو رو دارم، هم دو شب دیگر رو دارم، یکم آروم تری. و شب آخر میگه نه دیگه این شب آخره دیگه، خدایا فقط تو رو دارم. بعد خودم فهمید بابا تو که از اول فقط منو داشتی، تو چرا زود قاطی میکنی؟ اینا یه ذره ناپاکیه در دل دیگه. ناپاکی یعنی شاخ و دم داره مگه؟ همینه دیگه، شرک خفی. نشد بریم کنار بستر امیر المؤمنین علی علیه السلام. اگه کسی دلش با صفا باشه این حرفای امیر المؤمنین رو این آب خوردن میفهمه و میپذیره، دلیل نمیخواد براش بیاریم. حتی اگر خود امیر المؤمنین این کلمات رو فرموده باشن که فرمودن، جانم به کسی که تا این کلمات رو از آقا بشنوه میپذیره، میگه آره آقا جون درست میگی، فدات شم، الهی همه عالم فدات شم. وای بر اون کسی که یه دفعه به تکبرش به حسادتش بر بخوره وقتی این کلمات رو از امیرالمؤمنین میشنوه. امیرالمؤمنین فرمود انا صراط الله المستقیم، من راه مستقیم خدام، و عروته الوثقا التي لا انفصام لها، من اون عروت الوثقای حقم که پاره نمی شود. تمسک به عروت الوثقای حق کردن یعنی تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب کردن. در سوره بقره می خونی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروت الوثقا، کسی ایمان بیاورد به پروردگار عالم تمسک کرده است به عروت الوثقای حق. ببینید خداوند متعال چجوری داره صحبت میکنه تو قرآن. اصلا نام علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست، اما حقیقت این اگر نورش در قلب کسی ظاهر بشه میفهمه یعنی باید تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب پیدا کنه. هر کسی این رو نفهمید تازه این قلت و قلت هم کرد. بله سوال رو هم جواب میده، ولی با این حرفا درست شدنی این نیست کسی. کفو عن الناس به قول امام صادق علیه السلام، دست بردارید. این شبهای آخر ماه مبارک رمضان بیشتر عبادت کنید، بیشتر محافل معنوی برید. پیامبر گرامی اسلام دیگه خونه نمی رفتن. تنها دفعاتی که نوشته پیامبر گرامی اسلام خونه نمی رفت، مسجد اصلا می افتاد دیگه به عبادت اعتکاف. این شبهای آخر ماه مبارک رمضان پیشنهاد میکنم کتاب فروغ ولایت درباره زندگی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو مطالعه کنید. نوشته از آیت الله العظما سبحانی هست. خب کتاب محققانه برای دلهاتون میگم مطالعه کنید. دیگه نمیتونید این کتاب رو ببندید و نیمه کاره بگذارید بذارید کنار. دوست دارید با اینکه بخش‌هایش برای شما تکراریه یقینم شنیدید، همه کتاب رو مرور کنید. آتش میزنه شما رو. اگر آتش نزد خیلی برید در خونه خدا، خیلی نگران خودتون باشید، فداتون بشم. خیلی سخته، چیزی از انسان باقی نمیگذاره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشت برمیگشت حضرت از سفری، گفتن آقا جون فلان رفیق شما از دنیا رفت. آقا سری انداخت پایین، یه جمله از زبان مبارک حضرت خارج شد، از اون جملات شنیدنی و نگفتنی. فرمودن لو احبنی جبلون لتحافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. مردن یک دوست علی ابن ابی طالب، مگه دوست علی ابن ابی طالب چقدر طاقت داد؟ یعنی مرگ دوستان امیرالمومنین علی علیه السلام در اثر محبت مولاست. اینقدر این محبت در قلبشون سنگینی میکنه، داغ حضرت، مظلومیت حضرت، جان به جان آفرین تسلیم میکنن. آخرش بررسی میکنه چه قصه ای ایشون رو موجب شد دچار این مشکلات بشه، از دنیا بره. میبینی که آخرش بهت میگن محبت مولا. انشالله محبت مولا موجب از دنیا رفتن ما بشه، نه تصادف، نه سکته های طبیعی. بله سکته آدم ممکنه بکنه، بیماری های دیگه ممکنه بگیره، ولی بگن تهش قصه هایی بود که برای آقا میخورد. لو احبنی جبلون لتحافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. هر چقدر بعضی ها بغض علی ابن ابی طالب رو به دل دارن، همونقدر محبین علی ابن ابی طالب محبت مولا در دلشون هست. ما در شب جراحت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دور هم جمع شدیم. دوستان من، داغ علی ابن ابی طالب باید در دل مؤمن اثرش عمیق تر باشد از داغ ابا عبدالله الحسین علیه السلام. داغ ابا عبدالله الحسین فریاد آدمو بلند میکنه، آدمو میریزه تو خیابون. داغ ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیرقها و کتلها و علمها و تبلها رو به صدا در میاره، دسته های عزاداری رو در خیابانها جاری میکنه. اما داغ علی ابن ابی طالب موجب میشه آدم مثل یه شمعی بسوزه و آب بشه و بمیرد و تمام بشود و اثری از او باقی نماند و وجودش خاکستر بشود. ابا عبدالله الحسین یکی از فدائیان علی ابن ابی طالب است. امیر المومنین با سه گروه جنگید، قاستین و مارقین و ناکسین، اما یه گروه نجنگید، اون گروهی که پای رکابش بودن و خون به جگر علی ابن ابی طالب کردن، اونا رو هم افشا نکرد، اونا رو تحمل کرد. آقا اینا خون به جگر علی نکردن، آقا اینا جگر علی ابن ابی طالب آتش نزدن، که حضرت می فرمود یا اشباه الرجال ولا الرجال، ای شبیه مردها و حالی که مرد نیستید نامردید. اما حاضر نشد اینا رو افشا کنه. خون جگر از دست اینا خورد، با سه گروه جنگید. ابا عبدالله الحسین فلسفه عاشوراشو توی کلمه من به شما بگم، گفت بابا یا علی، زبان حالشو میگم، من اون یه گروهی که پای رکاب تو بودن و خون به دل تو کردن رو رسوا میکنم با خون گلوی خودم. آخر سر یکی از پارکابیای امیرالمؤمنین زانواش رو سینه ابا عبدالله الحسین گذاشت و شمروش جالسون علا صدره روی سینه ابا عبدالله الحسین نشست و به عالم نشون بده اینا کی بودن که امیر المؤمنین رو تحمل میکرد. به پدر عمر سعد معاویه نامه نوشت بیا منو کمک کن. گفت تو کی هستی؟ مگه بخوام کمک بکنم معلومه میرم علی ابن ابی طالب رو کمک میکنم، ولی نمیام تو معرکه. باشه نیا، باشه نیا، به علی کمک نکن. فکر کردی به معاویه کمک نکردن کمکت میکنه، پسرت میشه قاتل ابا عبدالله الحسین، برو افتخار بکن تو جهنم برای خود. خیلی سخت داغ امیر المؤمنین علی علیه السلام، انشالله محبتش جگر ما رو آتش بزنه. اما امشب شب لو رفتنه آن مردیست که میرفت در خانه ایتام، در خانه فقرا به اونها کمک میکرد. دیدن امشب اون کسی که می اومد همیشه در خانه یتیمه ها در می زد و سرپرستی می کرد نیامده. یه نفر هست تو این شهر کوچک امشب مجروح شده در خانه افتاده. تازه اون شب خیلی ها فهمیدن اون آقایی که نان و خرما می آورد علی ابن ابی طالب بود. من میخوام بگم یا علی ابن ابی طالب، کاش وقتی نان و خرما به یتیمای کوفه میدادی یه کلمه سفارش حسین تو میکردی که اگر یه زمانی بچه های حسین منو به کوفه آوردن از پشت باما سنگ نزنید، تمسخر نکنید بچه های منو، من با شما یتیمان کوفه خوب تا میکنم، فردا نیزه بر ندارید کربلا حسین منو محاصره کنید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، خدا ما رو مورد شفاعت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده. صفای باطن ما هر دم زیادتر بگردان. خدا یا اعمال بد ما رو مورد عفو خودت در این شب جمعه بین لیالی قدر قرار بده. ما رو فردا شب پاک وارد ليلة القدر شب 21 قرار بده. خدایا مکر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صافر الزمان.
بیان محمدی نقطه آی آی